بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه الثاني، فعلية اليقين وفعلية الشك. هم يقين باید فعلي باشد، هم شك باید فعلي باشد. اصولا در اینجا چهار مسئله هست. دو مسئله را در اینجا متعرض می شویم، دو مسئله دیگر می ماند برای بعد. اون دو مسئله فعلی این است که فعلیت الیقین یک، فعلیت الشک دو. اما اون دو تای دیگر که برای بعد می ماند، وحدت القضیت المشکوکه مع القضیت المتیقنه. قضیه مشکوکه غیر از قضیه متیقنه نباشد، عین او باشد، فقط زمانن فرق کنن. مسئله چهارمی که بعدن میاد اون این است که کون المتیقنه زا اثر شرعی متیقن، اثر شرعی داشته باشد. و الا مناره حضرت معصومه 37 متری یقین به این اثر شرعی ندارد، باید متیقن اثر شرعی داشته باشد. فاقد اثر شرعی باشد قابل استصحاب نیست. فعلا برگردم در باره دو اصل اولی سخن بگویم، فعلیت الیقین و فعلیت الشک. من قبل از آفتاب متطهر بودم، بعد از آفتاب شک میکنم که آیا متطهر هستم یا نیستم. هم یقینم فعلیه، والله قبل از آفتاب متطهر بودم. هم شکم فعلیه، فعلا شک دارم که آیا من متطهر هستم یا نه. هر دو هبا قبا پوشیده و نشسته در ذهن من. اما اگر فرضی باشد، اگر متوجه بشوم یقین پیدا می کنم، اگر توجه داشته باشم شک پیدا می کنم. این به درد نمی خوره. پس شما یقین و شک ندارید. اگر توجه کنی زو یقینید، و اگر توجه کنید زو شکید. این به درد نمیخوره. باید در ذهن شما هر دو حاضر باشه. اینجا هیچ کدامش حاضر نیست. این قضیه یک شرطی است. لو توجه تو لاز انتو، لو توجه تو لشکک تو. این به درد نمیخوره. دلیل این مطلب چیه؟ البته این تنبیه از تنبیهات کفایه است، در رسائل نیست. دلیل این دو مسئله است. دلیل اول بنای عقلا. بنای عقلا در استصحاب در جاییست که هر دو در ذهن انسان هست، هم واقعا متیقنه هم واقعا شاکه. اما در جایی که هیچ کدامش در ذهن نیست، اگر توجه کند یقین پیدا میکند، توجه کند شک پیدا میکند. چنین بنای عقلایی در استصحاب نیست. دلیل دوم خود روایاته. اگر خاطرتون باشد روایات که خوندم همشون ظهور در اینجا دارن که یقین و شکش فعلیه. زراره وقتی که سوال میکند از صوبش و یا از بزرگش، واقعا در ذهن زراره هر دو هست، هم یقین هست هم شک هست. اونچنان نیست که یقینش یقینی نباشد، شکش فعلی نباشد. ظاهر روایات متبادر از روایات این است که هر دو در ذهن انسان واقعا موجود و محققه. بنابراین دو دلیل داریم بر این که باید یقین و شک فعلی باشد. یکی استصحابی که در میان عقلا هست، استصحابشون یقین و شک فعلیه. دوم تبادر از روایات. همه روایات را ببینید، من کان علا یقین فشک، یعنی هم یقینش فعلیه هم شکش فعلیه، زمانش فقط فرق میکنه. در اینجا یه انقوطی هست، دو تا انقوط هست. من انقوط را میگم، جوابش را در ذهنتون آماده کنید. اون این است که در سابق عرض کردم که یقین در اینجا جنبه طریقیت دارد، جنبه طریقی دارد، موضوعیت ندارد، جنبه طریقی دارد. ولذا جای اماره می نشیند، جایی که اماره نباشد استصحاب جانشینش میشه. چرا؟ چون یقین در اینجا موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. اماره هم که طریقیت دارد ولذا استصحاب جای اماره می نشینه. اگر واقعا اماره نباشد استصحاب باشد، فقیه می تواند فتوا بدهد. اگر واقعا یقین فعلیت داشته باشد، ببخشید یقین طریقیت داشته باشد، دیگه یقین لازم است که فعلی باشد، متیقن باید در خارج باشد. میزان متیقنه، میزان در یقین نیست. بل اگر یقین ما موضوعیت داشت، حق با شماست، اما یقین ما جنبه طریقی دارد، مرآتی دارد. معنی مرآت خودش مطرح نیست، اون که مطرحه متیقن مطرحه. جوابش چیه؟
اثر مترتب و ذات متیقن، نه دوری نیست.
جوابش این است که دو مرحله هست. مرحله ترتب اثر، میزان متیقنه، اثر بر متیقن مترتبه، اثر بر یقین مترتب نیست. گاهی اثر بر یقین مترتبه. نذر کردم که هر موقع یقین داشته باشم زید زنده هست، یک دینار به فقیر بدهم، در آنجا یقین موضوع اثره. ولی در قالب استصحابات اثر بر متیقن واره. اگر مقام اثر بگید، در مقام اثر مسلماً متیقن مطرحه، اما در مقام احتجاج، در مقام احتجاج یقین شک حجته. میگه مولا من یقین داشتم بعدن شک کردم. در مقام احتجاج یقین شک مطرحه. این مستشکل خلط کرده از بین ترتب اثر و بین مقام احتجاج. در ترتب اثر، البته اثر مترتب بر متیقنه، قلیلاً با اثر بر یقین مترتب می شود. مثال زدم، میگه هر موقع یقین داشته باشم یک دینار بدهم. در اینجا ها جنبه طریق اونجا موضوعیست، ولی در ماننوی طریقیه. اثر بر متیقن باره، بر وضو باره، بر طهارت لباس باره. اما در مقام احتجاج از کنم یقین و شک احتجاجه. ولذا حضرت فل انگه کنت علا یقین من وضوعک احتجاج ها. لأنک کنت علی یقین من وضوعک ولیس لک ان تنقض الیقین بالشک. در مقام احتجاج یقین شک مطرحه. یه این قلت دومی هم هست، اینه میگم ببینیم جوابش از شما میشنویم. اون این است که در روایت عبدالله ابن سنان آمده، سؤال میکند یا ابن رسول الله من لباسم را دادم به کسی، آریه میدنم اون شراب میخوره، آیا من در این میتونم نماز بخوانم؟ حضرت میفرماید لأنکه اعرته و هو طاهر، تو لباست را به او داده پاک بود. اینجا متیقن مطرحه، یقین نیست. لأنکه اعرته ایاه و هو طاهر، در اینجا متیقن مطرحه. جوابش این است که تو لا اله را میگید، الا اللهش را نمیگید، زیلش هم بخوانید. لأنکه اعرته ایاه و هو طاهر ولم تعلم انه نجسه، یقین ندارد که آن را نجس کرده. در اینجا فعلیت یقین مطرحه. الهنا کم بر کلام، بر اینکه در استصحاب باید یقین و شک در ذهن طرف مجسم باشد، و الا اگر توجه کنم یقین پیدا میکنم، توجه کنم شک پیدا میکنم، این کافی نیست. دو تا هم دلیل آوردم، یکی بنای القرا، یکی هم ظهور روایات. خب آقای ربانی میگه این اصولی که شما میگید خشکه، هر اصولی که میگید فروعش هم برای ما بگید. متاسفانه کتاب های اصول ما این نقیصه را دارد، قاعده را دارد، اما فروع نداره. حالا من میخوام چهار تا فرع در اینجا مطرح کنیم. الفرع الاول، اذا احدث و ایقن بالحدث، اذا احدث و ایقن بالحدث و قفل، ثم صلى ثم شك. عبارت ها رو حفظ کرد آسد جعفر که حفظ کرد. اذا احدث و قفل ثم صلى ثم شك، که آیا من قبل از نماز وضوء گرفتم یا نه. احتمال میداد قبل از نماز وضوء گرفته باشه. اول احدث یقینا، شکتش نیست، احدث یقینا، ثم صلى ثم شك، احتمال میداد که قبل از نماز وضوء گرفته باشه، احتمال هم داره وضوء نگرفته باشه. در اینجا ما یه نظری داریم، آیا آخوند در کفایه نظر دیگر دارند. ما در اینجا معتقدیم اینجا مجرای استصحابه. چرا؟ چون وقتی که میگه احدث ثم قفل ثم صلى ثم شک، کدوم شک است؟ اما شک اولی است، همان شک اولی که شما اونجا معلوم میشه در اونجا شکی در ذهن این آقا بوده، اینجا ظاهر شد. اینجا مجرای استصحابه. استصحاب میکنیم، عرض کردم خدمتتون که استصحاب میکنیم که من از حالا تا اول آفتاب وضو نگرفتم. استصحاب این برای میکنیم. استصحاب میکنیم که من از حالا تا اول آفتاب وضو نگرفته. از احدث و قفل سم زدم. البته احدث متوضی بود، متوضی بود که احدث بگید. ازا کان متطهرن، دیگه واضح در ازا کان متطهرن، سم احدث سم قفل ثم صلى ثم شك. اینجا ما استصحاب میکنیم. چرا؟ همین شکی که در اینجا ظاهر شده این همان شک اونجاست. اونجا ظاهر نبود، اینجا ظاهره. از اینجا میگیم من وضو نگرفتم تا اول آخرم خدمتون که بعد از حدث، بعد از حدث من دیگه وضو نگرفتم. اذا کان متطهرا ثم احدث ثم غفل ثم صلى ثم شك، از شک میکنم استصحاب عدم وضو، میگم وضو نگرفتم تا زمان احدث، بعد از احدث وضو نگرفتم، نماز من محکوم به ارخنم خدمتون که فاقد طهارته. آقای آخوند میفرماید نه، اینجا مجرای قاعده تجاوزه، زیرا شک من عربه، بعد از نمازه، باید در استصحاب شک قبل از نماز باشد، و حالا که شک شما در اینجا بعد از نمازه، چون بعد از نمازه این از قبیل قاعده تجاوزه. کل ما مضا من صلاتک و صومک فامضه کما هو، این فرمایششونه. چون میگه نمازش درسته، دو اشکال در فرمایششون هست. یک، اولا این شک من ولو اینجا متأخره، ولی جایگاهش همان بعد از احدث است. کان متطهرن ثم احدث ثم غفل، این شک جایگاهش اونجاست. و ثانیاً قاعده تجاوز در جای جاری می شود که انسان حین العمل عسکر باشد، حین العمل عسکر باشد. هو امام فرموده هو حین یتبوا عسکر منه حین یشک، حین عمل حواسش جمع باشد. اینجا حواس این آدم جمع نیست، غفله، در حالت غفلت نماز خونده. بنابراین از دو نظر اینجا محکوم به استصحابه، محکوم به اصغرم قاعده تجاوز نیست. این شک ولو در اینجا متأخر مرتبتن، ولی در واقع متقدم واقعا. این یکی. ثانیاً قاعده تجاوز در جایست که حین عمل این آدم حواسش جمع باشد. ورزای امام می فرماید ها به حین یتوضا از کر من ها حین یشک، در اینجا من حین یتوضا حواسم جمع نبود، فرق قفل و صلا. من دوتا مثال می زنم، آقایان توجه کنید که عسکریت میزانه. اگر جناب عالی رفتید حمام برای اغتسال، انگشتری هم در دست داره، اگر انگشتر را تحریک حرکت بدید آب زیرش میره. اما رفتید حمام غسل کردید، انگشتر را تکان ندادی، غافل بودی ندادی، آمدی بیرون حمام لباسا را پوشیدی، شک دارید بر این که آیا آب زیر این انگشتر رفته یا نه، اینجا حق ندارد قاعده که تجاوز جاری کنی، بگید شک بعد از عمله. چرا؟ چرا؟ لأنه حین العمل عسکر نیست. همان موقع هم اگر از این آقا سؤال میکردن حالا که تکن ندادی آب زیرش رفت یا نرفت، چه میگفت؟ نمیدونم. بنابراین این آدم حین العمل عسکر نبود، حتی اگرم تذکرش میدادن میگفت نمیدونم. این صدای چیه میزنند؟ مرتبه صدایی بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که مثال دوم، اگر من دو تا آب داشته باشم، یکی مطلق دیگری مضاف، شب پاکدم با یکی وضو گرفتم، بعد از وضو نمیدونم که با آب مطلق وضو گرفتم یا با آب مضاف، این وضوش صحیح نیست. چرا؟ لأنه حین العمل عسکر نبوده. از این شبانه تاریک بوده، چراغ روشن نکرده، با یکی وضو گرفته آمده بیرون، بعد هم دیگه از آیا مطلق را از آب مطلق وضو گرفتم یا آب مذاب. این مثال هایی که عرض کردم خدمتتون در اینجا روشن میکند که نماز این آدم محکوم به بطلانه. اولا این شک ما ولو متأخره واقعا در اونجاش اونجاست، اما عرض کنم خدمتون که چرا محکوم به بطلانه؟ چون عسکریت این عمل نداره و باید در قاعده تجاوز عسکریت این عمل شک شرطه. دو تا هم مثال زدم، یکی حمام برود اما تکان ندهد غافل باشه، بعدن بیاد بیرون شک کند کافی نیست. این عمل هم اگر کسی از این سراغ میگرفت میگفت نمیدونم. دوم ارکدم دو تا آب است، یکی مضاف دیگری مطلق. تا اینجا مسئله را تمام کردیم. عرض کنم خدمتتون که برمیگردیم فرع دوم را بحث کنیم، از که مطلب دیگر جا مانده بگر بینم. همه ببن بدید کافیه. فا این قلت ایجاش جا مانده اون این است که اگر خاطرتون باشد اول مباحثه میگفتم از حالا استصحاب میکنیم میریم به عقب، حالا که شک کردیم استصحاب میکنیم میریم عقب. کسی میگد این استصحاب قهقری کافی نیست. آقایان میدونه استصحاب قهقری کدومه؟ تا در امروز به اسب میگن، ولی نمیدونم در عصر رسالت هم دابه به معنی اسب بود یا نه. استصحاب میکنیم عقب میریم تا زمان رسول خدا، ثابت میکنیم که در عصر رسول خدا هم دابه به معنی فرس بود. میگن این استصحاب شما شبیه استصحاب قهقریه، چرا میرید عرض کنم از حالا استصحاب میکنه تا احدثه؟ جواب این روشنه، در استصحاب قهقری میریم عقب دیگه بر نمیگردیم، ولی در اینجا وقتی رفتیم استصحاب اونجا بر میگردیم به حالا، مبدع قرار میدهیم احدثه را الى زمان الى حاضا. در استصحاب قهقری رفت هست اما برگشت که نیست، اما در اینجا ولو من میرم تا زمان احدثه اما دو مرتبه بر میگردم به این، اون مبدع قرار میدهم این را مختم قرار میدهم، میگم از زمان احدثه تا حالا مسلمن من محدث بودم. تمر کلام و فلفرع الاول. اجازه بدید فرع دوم را هم بگیم، الفرع الثانی. فرع ثانی با فرع اول یه فرق داره. اون چیه؟ من میگم فرقش را به یادآوری کنید. اذا کان متطهرا ثم احدث ثم شک ثم غفل ثم صلى شک. فرقش با اولی که در اولی شک در اولی ظاهر نبود، شک در دومی بود، ولی در اینجا هر دو شک هست، هم در اولی شک کرده هم در اینجا. اینجا همه قائلن به استصحاب، حتی آیا آخوندی که قائل به قاعده تجاوز بود اینجا قائل به استصحابه. مسلمن استصحاب میکنیم از همان شک اول تا شک دوم، نمازش محکوم به استصحاب هستن. در اینجا جای قاعده تجاوز نیست. بقیه کلام فل فرعین الاخره، دو فرع دیگر داریم که انشاءالله فردا متذکر میشویم انشاءالله.